بسم الله الرحمن الرحیم.
بارها شنیدیم که گفتن مردم سالاری دینی یا جمهوری با تعریف اسلامی یه دستاورد بی نظیر و بی سابقه است در تاریخ علوم سیاسی فلسفه سیاسی جهان به لحاظ نظری و در عرصه تاریخ سیاسی به لحاظ عملی، یعنی مدام از این نوآوری بحث شده به عنوان یک پروژه بزرگ، یکی از دستاوردهای بن‌بست شکن که اساساً یک الگوی تازه، یک فرهنگ جدیدی رو در حوزه مفهوم حاکمیت، مصداق در حوزه نظام سازی، جامعه سازی که گام اول برای تمدن سازی جدید اسلامی است نام برده شده. یکی از مظاهر جمهوریت در دنیا پارلمانه، مجلس شورا که مردم نمایندگان انتخاب کنن و اینا برن برای اون جامعه قانون بنویسن، اونا تعیین کنن به عنوان نمایندگان مردم، به عنوان وکیل و نائب مردم، حق حاکمیتی که طبق مبانی دموکراسی ذاتاً متعلقه به مردم است. بعد از انتخاب اکثریت حق حاکمیت به نمایندگانشون منتقل شه و اینا برای جامعه قانون گذاری کنند و درست و نادرست رو تعیین کنند و بعد هم نظارت کنند که آیا قوه مجریه اینا رو درست اداره میکنه یا نه. این نحوه پارلمان، نه کلی شورا، کل اصل مسئله اداره شوروی جامعه، اداره شورایی جامعه میشه مطرح بوده، شرق و غرب، جریان های دینی، غیر دینی. اما الان به این شکل خاص که صندوق رأی و تک تک افراد رأی بدن و افراد بیان، این شکل به عنوان نه مرتبا، به عنوان یک شکل خب جز امور مستحدث حساب میشد و به تعبیر خاص، به اصطلاح خاص، مدرنیته سیاسی و نرفا. ولی این در جهان تا قبل از انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد دموکراتیک غیر دینی تعریف میشد. اصلا تصور این که میشه با دین در زیر گفتمان دینی مطرح بشه نبود. اولا که دین اصلا مرده حساب میشد، دین کلا حذف شده بود. ما در الان در یک مقطع استثنایی، یکی از قله های تاریخ دین به معنای عام، اسلام به معنای خاص و تشیع به طور خاص داریم به سر میبریم. توی این قضیه فلسفه سیاست و علوم سیاسی، ما اگر درست در نظر و عمل مسئله حقوق مردم، انتخاب عمومی، آزادی سیاسی، نظارت، نقد، توقیت حاکمیت، مشروط سازی حکومت اینا بهش توجه نکنید، جوری از حکومت دینی حرف بزنید که تش استبداد بشه، استبداد دینی به تعبیر مرحوم میرزا نعیمی، خب طبیعی است که لیبرال دموکراسی سمپات پیدا میکنه، نفوذ میکنه، یعنی بچه مسلمان حتی تو خود حوزه میره بروسن. این مسئله پارلمان، انتخابات، جمهوریت از همون اول دو گروه مخالف برش پیدا شد. وقتی که امام گفت بگیم جمهوری اسلامی، میدونین همه شعار این بود، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی بود، برابری، برادری، حکومت عدل علی، اینا شعارها بود. بعد دیگه یکی دو ماه بوده به پیروزی که بحث جدی‌تر شد و که نظام می‌خوایم تشکیل بدیم. خب حالا ما می‌خوایم بگیم حکومت اسلامی، ولی حکومت اسلامی مضمون شکلش چجوری باید باشه؟ مثلا به شکل خلافت باشه، به شکل انتصابی باشه، انتخاب باشه، مردم چه نقشی دارن اینا. اونجا امام گفت که از این وقت بگید جمهوری اسلامی، یعنی شکلش هم تعیین کنید. حالا بعضیا یا جاهل بودن یا متجاهل، میگفتن ها دو جور حرف شد. اول گفتن حکومت اسلامی، بعد مثلا گفتنش جمهوری اسلامی. نه خیال که جمهوری اسلامی که امام میگه در تعارض با حکومت اسلامی، نه، این شکلش رو بیان کرد. جمهوری اسلامی شکلی از حکومت اسلامی است و این شکل هیچ جاش خلاف شرع نیست اگر در چارچوب ضوابط شرع تعریف بشه. جمهوری در غرب بله در چارچوب ایدئولوژی های غیر دینی یا ضد دینی تعریف شده، یعنی در چارچوب لیبرالیسم، در چارچوب مارکسیسم، در چارچوب فاشیسم، یعنی جمهوری به شرط لیبرالیسم، به شرط سوسیالیسم، به شرط فاشیسم، بله؟ میشه به مردم سالاری لیبرالیستی، مردم سالاری چپ سوسیالیستی. و ما گفت آقا اگر مراد از جمهوریت و دموکراسی و انتخابات و پارلمان اینه که مردم مسئولین سیستم رو خودشون انتخاب بکنن، اسلام که با این مشکلی نداره. اسلام رو ضوابط انتخاب و جهتگیری پس از انتخاب حساسه، و الا چه بهتر مردم انتخاب کنن، کی پس انتخاب کنه؟ ولی با ضوابط اسلام باعث میشه مردم مشارکت کنن، مردم احساس مسئولیت کنن، مردم خودشون صاحب اون نظام بدانن، مردم دیگه فقط طلبکار نیستن، هم بدهکارن هم طلبکار، هم مسئول هم این مهمه، این خیلی مهمه. بعدم ما یه عالم تعابیری داریم در قرآن و سنت با همین تعبیر، بس رضا الناس، رضا العامه، اینا شرط دخالت داره. از فاطمه زهرا سلام الله علیها که این ایام بین شهادت و میلاد ایشونه، اصلا در اون خطبه مسجد النبی یه تعبیرشون اینه، با این کاری که کردید و دارید میکنید بعد از پیامبر، شما گرفتار این تعبیر از زهرا سلام الله، استبداد من الظالمین، گرفتار استبداد میشید، استبداد ستم. خیلی تعبیر جالبه. اون موقع در مدینه از زهرا میگن با این شیوه که میرید جلو دیگه اخوناس و مشارکت مردم و اینا زیر پرچم تولید و عدالت نیست، علی اگر بود بود، با این بحث دیگه داریم میریم به سرعت به سمت استبداد ظالمین، دیکتاتوری میشه. مسلم ابن عقیل اسیر شده تو کوفه قبل از شهادت، برید ببینید شکنجه شده، نیم ساعت قبل از شهادت چی میگه؟ میگه ما با شما درگیر شدیم برای که به سبک شاهان ایران و امپراتورهای روم دارید حکومت میکنید، اسمشو گذاشتید حکومت اسلامی، یه حکومت اشرافیه. این یک حرف مسلمه. یکی هم میگه که شما دارید خلاف رضای مردم حکومت میکنید، در مردم شما رو نمیخوان، دیکتاتورین، فاسدین، مردم شما رو نمیخوان، دارین به زور به مردم حکومت میکنه. آخه این خیلی حرف مهمیه. اما چقدر اصلا خود حضرت امین سلام الله علیه با این که کاملا معتقده که نص پیامبر بلکه نص الهی است که ایشون باید ولایت داشته باشه، به مردم هم گفته شده، ولی با وجودی حتی بعد از اون شورش علیه خلیفه که به قتل خلیفه منجر میشه میان بهشون مراجعه میکنن. شما دیدید دستشون این میگه حتی تعمیم دستشون میکنن، دستشون میخوان باز کنن بیرد کنن مشت میکن، میگن آقا مگر شما نمیگفتی که از اول باید میامدی؟ خب حالا دیر شد ولی آمدن دیگه، همه آمدن، بیش از خلفای قبل آمدن. ایشون میگفتن نه، من وزیر باشم بهتر از اینکه امیر باشم. یعنی چی؟ دارید ناز میکنید؟ اصلا مگه حد دارید وقتی که زمینه پیدا شده مگه حد دارید نپذیرید؟ که ایشون هم بعد گفت چون حضور حاضر بله و حجت به قیام ناصر، یعنی من تا نصرت و حضور حاضر، یعنی حضور مردم تو صحنه نباشه، من وظیفه‌ای ندارم، نداشتم حکومت رو، باید که حق حاکمیت این باید بود، اصلح بودم، ولی حضور الحاضر تا نباشه که نمیتونیم، تحمیل که نمیخوایم بکنیم برای مردم که بزرور. ولی حالا که حضور الحاضر، یعنی مردم حضور در صحنه دارن، همه آمدن سراغ، حالا دیگه وظیفه من عوض شد، حالا من دیگه نمیتونم بگم نه، میپذیرم، با اینکه میدونم تا آخرم پام پایین نمیستیم، چون اجرای عدالت سخت، شعارش آسونه، تن بهش نمیده. خب حالا از همون اول دو تا جریان پیدا شد، یک جریان املایی که غیر آن نمیگم ضد دین لزوما، بخششون هم در حوزه سیاست و حاکمیت غیر دینی بودن، ممکن حتی شخصا مذهبی بودن، نماز میخوندن، ولی شخصا مذهبی بودن، یعنی فکرا دینی و مذهبی نبودن، یا لیبرال قبضده بودن یا چپ زده و مارکسیست بودن یا حرفا. اون موقع مثلا الان ما اجکل ما قبل انقلاب طلبه کمونیست شدیم، اینا رو با هم قابل جمع بدید، چون که الان آخوند لیبرال بود فکر میکنه اسلام و لیبرالیزم قابل جمع، یه تیکه از یه تیکه از بده که آشنا نیستن، بصیرت ندارن به مفاهیم اسلامی، اینا یاد دارن دنبال کاسبه. یک جریان تهجر بود، تهجر فقهی که امام ازشون خیلی نمیناده، اینا آمدن گفتن اصلا ما تو فقه چیزی به نام انقلاب نداریم، ما فقط یک انقلاب داریم در باب انقلاب ماهوی در روزه نجاست داره، بله انقلاب ماهیت پیدا شه، مثلا یک چیزی نجسی بشه پاک، و ما انقلاب فقط همون انقلاب دیگه ما نداریم تو بحث فقه. یا مصادره اموال طاغوتی ها که میشد، یه عده از در حد اجتهاد ها سنیتی هم نداشتن، گفتن اصلا ما کجای اسلام مصادره داریم؟ آقا صادره یا صادره مصادره نداریم، اما این همه رو حضرت امیر که میگه من اگر اموال بیت المال رو کابین زنانتون کرده باشید از شما پس میگیرن، از حقوقتون در میارن، مصادره همینه. دنبال کلمهش میگردید. ما داشتیم کسانی گفتن اصلا هیئت دولت کابینه کجای اسلامه؟ کدوم آیه و حدیثه؟ کدوم فتوای فقیه؟ ای آقا اینا بدعته. ما تو اسلام نه انتخابات داریم، نه جمهوری، نه پارلمان داریم. اینا همه مفاهیم غربی و کفر و الهاده و فکر کردن روش رو با ارزش قطعی کردن. کجای اسلام گفته بریم یکی که رای بگیریم صندوق رای اونا حاکمان رو تعیین کنه؟ این میشه ولایت مردم بر فقها، نه ولایت دین و شریعت و فقیه بر مردم. زمینه که اصلا هم قبول نداریم تو مسائل اجتماعی حکومتی ولایت دقیق در مورد صغار و یتیم و ایناست. حالا جالبه، مطلب هم درست نمیفهمه. هنوز هم ما داریم دیگه، ما هنوز هم داریم کسایی که دمی حرفا میزنه. یعنی میگه که آقا ما ولایت فقط ولایت حسبه، امور حسبیه، ولایت قضا، ولایت افتاد دیگه. این ولایت فقیه که میگن امام گفت و حکومت و فلان و اینا نداریم. من این وقت با یکی از آقایون گفتم آقا ما هم همین ستاره میگیم، ما چیز دیگه نمیگیم. همین ستاره یعنی حکومت. شما عقلت کمی نمیفهمید. ولایت قضا یعنی قوه قضاییه. بله؟ ولایت افتا یعنی همین مجلس مطابق کمک مشاوره، مشاوره کارشناس موضوع. چون تو مجلس هیچی قانونیت پیدا نمیکنه الا که به لحاظ شرعی بله نظارت بشه درش. افتا چیه؟ افتا استفتا میکنه. استفتا مگه فقط تو حوزه عبادات یا معاملات شخصی است؟ اگه کسی اون استفتا کرد که آقا در فلان مسئله اجتماعی یا حکومتی حکم شرعی چیه؟ مفتی مگه نباید فتوا بده؟ اگه نه که مشترک نیستی. خب فتوا داریم، فتوا چی دادی؟ سوال شرعی. آقا الان بعد اینجوری اقتصاد اینجوری یعنی مالیات چی جوریه؟ بعد چه حد؟ گمرک آیا باید الان به واردات صادرات کنترل بشه؟ یعنی آقا مسئله مستحدث فقهی و فرعی استفتا میکنه، فتوا بده. خب حالا فتوا داده، این فتوا دیگه شد یک فتوا تو امور حکومتی اجتماعی. خب حالا این فتوا باید رعایت بشه یا لازم نیست؟ اگه لازم نیست که پس ولایت افتا هم نیست. ولایت افتا کیه؟ وقتی که وجوب عمل به فتوا باشه پشتش، ولا ولایت نداری که. اونجا حق فتوای معمولی کار کارشناسی. ولایت افتا رو قبول داری؟ گفت بله. گفتم ولایت افتا یعنی ضرورت التزام متشرع، چه فرد چه دولت چه مردم، به فتواست دیگه. حالا اگه توی مسئله مربوط به بازار، مسئله اجتماعی، اقتصاد جهانی، حقوق بشر از شما استفتا کنن، شما فتوا نباید بدی یا بلد نیستی فتوا بدی؟ علی بلد نیستی که، تو مجتهد نیستی اصلا. فقهدان هستی تا حدودی، مدرس هم ممکنه باشی، مدرس یک کتاب، مجتهد نیستی، تو مرجعیت نداری. این همه مسئله مستحدثه اصلا برای چی عصر غیبت؟ گفتم برای که امام معصوم نیست ولی مسئله مستحدث هست. خب حالا این ولایت افتا شما میگی کارشناسی موضوعی میکنیم تو مجلس، به یک جنبندی میرسن نمایندگان مردم بله و به یک نظریه، به یک راه حل میرسید. حالا این استفتا میکنیم، شورای نگهبان فقها این شرعا چجوریه؟ میگن شرعا اشکالی ندارد، میگن اشکالی دارد. این همونه، این به این شکل داره اجرا میشه. شما خبرگان بگن آقا مگه رهبری رو امام زمان تعیین نکرده؟ رهبری رو امام زمان در عصر غیبت به نام که تعیین نکرده که، نسب عامه، نسب خاص که نیست که، شرایط ضوابط گفته. شما توی مرجع تقلید خودتو میخوای انتخاب کنی با چیکار کنی؟ مردم معمول چیکار میکنن؟ رجوع میکنن به عدلی، دو تا نخبه بله حداقل دو تا آدم کارشناس عادل. خب این مجلس خبرگان شکل حکومتی همونه. این فقهایی رو انتخاب میکنی که اینا مجتهدن، رهبرشناس، مرجع شناسن. از اینا میپرسی شما از طرف ما وکیلی به ما بگو کی از بین فقها کی شایسته مرجعیت؟ این سنخه، این چه فرقی داره با او تو حوزه فردی، تو حوزه اجتماعیه. گفتم آقا ما میگیم ولایت قضا، ولایت قضا یعنی همین قوه قضاییه. ما هم میگیم ولایت افتا، ولایت افتا شکل امروزیش تو مسائل حکومتی اجتماعی میشه مجلس مطابق مجلس به علاوه شورای نگهبان. و این فرق پارلمان اسلامی و غیر اسلامی از جمله بیشتر. گفتم دیگه چی؟ گفت دولت از کجا میاد؟ گفتم آقا ولایت حسبه چیه؟ امور حسبه چیه؟ بله؟ تعریفش چیه؟ امور حسبه یا اموری است که شارع راضی به ترکش نیست، اما متولی خاصی هم چیه؟ نداره. خب وزارت خونه همینه دیگه الان. نه یک مثال بلده، آقا اگر یک جنازه کنار خیابون مرده مونده مجهول الهویه است، این امور حسی است، باید جمع شه. خب بابا جون یه مورد بهت گفتن سابقا، مثلا گفتن آقا آبنبار ساختن امور حسیه. خیلی خب، اونها یک مورد عروضشه. بچه یتیمی که ولی سرپرست نداره فلان، دیوانه قیم استخار و مجنون، بابا اینا تو چند مسبقشه. بر خود اخباری میگه همینا توقف میکنی؟ تمام این کاری که الان داره میشه، بهداشت، برق، آسفالت، امنیت، مدرسه، آموزش، میدارد خونه، همین همه امور حزبی هست. در امور حزبی هم کسی نمیگفته که فقیه باید بیاد مستقیم اجرا کنه، ولی فقیه باید نظارت حداقل بکنه. اگه کسی دیگه هم نباشه خودش هم باید اجرا بکنه. لذا امام اول میگفت آخوند رئیس جمهور نشه، امور حزبی هست. بعد که دیگه مجبور شد و اتفاقات افتاد، بنی صدر و بازرگان و ترورا و اینا، تن داد. بلا وظیفه اصلی روحانیت بله نیست، چون اینا مسائل امور حزبی و اجراییه. متخصص متعهد عادل باشن، ولایت فقیه که جایگزین تخصصا نمیشه که. تخصص اصلا حرامه ولی یه فقیه در موضوع که تخصص نداره بیاد نظر بده، یه فقیه آخوند در مقام فتوا، در مقام حکم، مشورت، کارشناسی، چینش درست حکومت. گفتم آقا شما همین مفاهیم فقه سنتی رو درست نمیفهمید. همین ولایت افتا، ولایت قضا، ولایت حسبه، همین سه تا امروز میشه همین کاری که امام کرد. انتخابات در نظام غربی انتخاب رأیی که یعنی هرچی اکثریت بگن و بخوان ولو یه فاسق فاجر، یه حق حاکمیت پیدا میکنه. بعدم که بیاد اصلا ظلم کنه، اینا هم راضی بشن به ظلم، دیگه جایزه. اسلام که هرچی اجازه میده. ما الان اگه هممون اینجا 99% با هم توافق کنیم که به یک نفر ظلم کنیم، حتی خود او هم با ما توافق کنه بگه آقا به من ظلم کنیم، ما باز هم جهت پیدا نمیکنیم. اما همه مسائل که اینطور نیست که یک بخش عظیمی به تعبیر سعد شهید سعد منطقه الفراغه، یعنی مباهات اسلامی است. خدای متعال حکم الزامی نه ایجابی نه سلبی نگفته، قرارم نبوده بگه، به عهده عقل و تجربه و خود ما گذاشته. حقوق خصوصی ماست، حقوق اجتماعیه که او رو میگه آقا در چارچوب شرع رو به هدف، اما دیگه خودتون با عقل و تجربه عمل کنید. عیب نداره از غرب و شرق هم الهام گرفتید، عیبی نداره، ولی با این ضوابط باید سازگار باشه. البته خودتون فکر کنید فکرهای بهتری از این نوع پارلمان و انتخابات اینا پیدا کنید که به رعایت حق الناس و نظر مردم و مشارکت مردم بیشتر بیانجام. رضا عامه مسئله مهمی اصلا. آقا ما حکومت رو میخوایم برای اصل هدف در اسلام، حکومت برای تربیت، برای هدایت، برای رشد. اصلا میدونی کلمه سیاست در لغت عرب به معنی حکومت نیست، سیاست به معنی چیه؟ بله نمیدونی؟ چی؟ نه، کلمه سیاست اصلا یعنی تربیت. نه اون مصداقشو دارم میگم، مصداقشو میگم. سیاست در ادب در لغت اصلا یعنی تربیت. میگم فلانی فلانی را سیاست کرد، پدر فرزندش رو باید سیاست کند، یعنی باید تربیت کند. اصلا سیاست در اسلام اصلا قدرت، هدفش قدرت نیست، قدرت وسیلت ندارد، هدف تربیت، رشد انسان. خب حالا این رشد یه بخشش الزام و ایجاب امر و نهی، اما یه بخش مهمیش هیچ امر و نهی نیست، آزادی نظرخواهی، عقل جمعی، مدارا است، تجاهل. اصلا حتی میگن پدر بچه‌شو میبینه گاهی تخلفایی میکنه، تربیت اسلامی میگه گاهی باید تجاهل کنی، خلافه، گاهی ابن نداره همراهی کن به خاطر بحث اهم و مهم. دقت میکنین؟ حالا بعضیا میگن آقا اصلا انتخابات که میگذاریم همجوری میشه، الان ما از اول انقلاب همه مسئولین حکومت با انتخابات میاد، ولی بعد که تمام میشه همه باز ناراضی هم. چجوریه که همه هم مسئولین خودشون انتخاب میکنن هم ناراضی هم. کل مسئولینه که خود ما رای دادیم، که رئیس جمهور رو ما رای دادیم، مجلس ما رای دادیم، مدیریت شهر و روستا، شورای شهر و روستا رو ما رای دادیم، خودتون رای دادون دیگه، رهبری هم خود رای دادید با انتخابات دو محلی. کل حکومت مردمیه. بعد میگن اصلا انتخابات بدم شما ببینید، ما همه این مسئولین با انتخابات میاریم سر کار، تازه در چارچوب هم هست مثلا تایید صلاحیت هم مثلا میشه، ولی با مشکلاتی دارن دیگه. بنابراین خب راه حل چیه؟ هیچ، آقا اصلا انتخابات رو بذاریم کنار، این روش درست نیست. نه اینه بود ها؟ ها رأی نمیگرفت اما خوب شد گفتید. ایشون میگن امیرالمومنین که همینجوری عمل میکرد، صندوق رأی نبود، اما بیعت عمومی و نظر مردم فوق العاده مهمه. یکی از اعتراضاتی که امیرالمومنین به خلیفه سوم کردن میدونید چیه؟ همین بود. خلیفه کار نداشت مردم یک کسی رو اونجا قبول دارن یا قبول ندارن، میذاشت. حالا جدا از رانتخاریایی که اتفاق افتاد، یکی از تعابیری که حضرت امیر سلام الله علیه دارن با سنت امیرالمومنین و علوی آشنا نیستیم، ما به شما بگم ما با قرآن هم آشنا نیستیم، چند صد تا آیه و حدیث بلدیم، بخش اعظم قرآن و سنت رو اغلب ماها در حوزه اصلا نمیبینیم، درست نگاه فقاهتی و علمی بهش نداریم، حد اکثر به عنوان موعظه و اینا میگن که چرا تو شهرهای بروبر کسانی رو میذاری که مردم دوستشون ندارن، راضی نیستن ازشون. ایشون گفت که بلکه به نظر من اینا میتونن درست مدیریت کنن، حالا عملا هم نمیکردن خیلی. گفت آخه اینطوری نیست، دو طرف داره این قضیه، طرفش مردمه. چرا کسانی رو میذاری تو شهرها که میگن آقا ما این مسئول رو نمیخوایم، به هر دلیل بگیم چرا لجبازی میکنیم؟ خب ورداره کسی دیگه رو بذار که مردم دوستش داشته باشن، قبولش داشته باشن. ما که نمیخوایم یک طرفه حکومت کنیم، مشارکت امت و امامت. همین تعبیر مسلم بن علی که گفتم میگه نمونه دیگه، میگه شما دارید به غیر رزمناس به مردم حکومت میکنید، از مردم بعدشون میاد دیکتاتوری. این تعبیر استبداد من الظالمین هست که زهرا سلام الله علیها معنیش اینه. خب یکی دا آمدن گفتن اینا چون تو اسلام نبوده، چون ما تو آیه و حدیث صندوق رأی نداریم، پس اصلا این کار امام بدعت، چون جمهوری های غربی لائیک و سکولار و غیر دینی و ضد دینی هست، پس اصلا جمهوری ذاتا ضد دین. آقا میشه جمهوری باشه؟ جمهوری چیه معیارش؟ مسئولین رو مردم انتخاب کنن، بر اونا نظارت کنن، با یه قرارداد مشخصی هم باشه و پاسخ خوب باشن. کدومی که از چهار تا با کدوم ارزش اسلامی منافات داره؟ هر چهارتاش مکرر و مکرر در قرآن و سنت آمده، هر چهارتاش مفاهیمی که حالا هم غیر مسلمان قبول داره، دموکرات قبول داره، هم اسلام قبول داره. مگه ما باید لج بکنیم؟ ما اینو قبول داریم. راجع به شکلش، آقا این شکل از اروپا آمده، خیلی خوب، حالا شما شکل بهتر معقول‌تری سراغ دارید بساز، درست کن، تمدن سازی یعنی همین، یعنی تو شکلای مشتاق کن، ولی منافاتی نداره که. یک خطن از اون طرف جریان روشنفکریه، به اصطلاح روشنفکریه لایک غیر دینی و روشنفکران سکولاری که میگفتن ما شکل میگن و میگفتن ما روشنفکر دینی هستیم، یعنی شخصا واقعا نه نظرا نه عملا تابع دین خیلی نیستن، ولی چون اظهار علاقه به دین و اظهار نظر راجع به دین میکنند و مدعی دین هستن، خودشون روشن روشنفکر دینی بعضی هاش نوانده شدید. اما ما روشنفکر دینی به معنی درستش داریم و داشتیم و نیاز هم داریم که اینا مسائل جدید عصر رو تو عصرهای مختلف در قیاس با مکاتب و جوامع و حوادث دیگه در جهان مدام بروز کنن، صورت مسئله خوب مطرح کنن، بشکافن. اینا خیلی نقش دارن، این تیپ روشن فکرای سالم دینی و داشتن و دارن، برای که زمین سازی و سوالات خوبی رو طرح کنن تا مجتهد مرجع اظهار نظر کنه. همین تیپ های روشن فکر کمونیست و لیبرال و چپ و راست و اینا، چه غیر مذهبیشون چه مذهبی های سست مذهبشون، اگه همینا نبودن، همین ترجمه ها رو نمی کردن، همین اشکالات رو به اسلام و حوزه و شیعه نمی کردن، فلسفه اسلامی تاریخ مثلا فلسفه تاریخ مذهب بود. کمونیست ها آمدن دترمینیسم و جبر تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک و اینا رو مطرح کردن، گفتن ما یک تئوری مارکسیستی و مادی راجع به تاریخ داریم. خب بیاید از اون گفتن آقا تاریخ چیه؟ فلسفه تاریخ چه تفتا چیه؟ مزخرفات، کفریات، اون که جواب نشد که. بعد که دیدن بچه های خودشون هم دارن کمونیست میشن، بعد گفتن آقا ما ولای کاری بکنیم با تکفیر، آقا نجس کافر. خیلی خب اصلا اون مخاطب تو مذهبی نیست، تو وقتی میگی نجس میگه ای نجس، پس بیشتر لجبازی میکنه. وقتی میگی نجس کافر میگه ای خب پس اگه نجس همین خوبش میگه کافر، همین کافر رو میخوام، تو رو نمیخوام، اگه تو مذهبی من تو رو نمیخوام، هر چی ضد توی همون درسته. چنانچه وقتی امام آمد مگه ما 14 سال بود زمان انقلاب، مگه ما مسائل دیدگاه های فقهی و کلامی و سیاسی امام رو و نظرات دیگر رو همه رو رفتیم خوندیم و فهمیدیم چی؟ ما گفتیم آقا این کیه؟ این آقا این آدمه، هرچی تو میگه ده بودن، تو عالمی، تو عادلی، تو شجاعی، تو درست میگه. بعد که خودش رو قبول کردیم، چون همه مسائل فضایل انسانی و بلایی داشت، برای خودش این چی نمیخواست، از کسی هم نمیترسید. بعد گفتیم چه حرفاش هم که همه حرفای اسلامیه. بعد از اون ما رفتیم، اصلا من دلیل اصلی طلبه شدن بنده با تو فامیل ما آخون نداشتیم، اصلا پدرم البته بوده بودم و مثل ما هم میشه معمم نبود، اصلا ما آخون نمیخواستیم بشیم که قبل انقلاب. امام که آمد دیدیم که عجب این تصویری که از آخوند و روحانی هست، این تصویر مال یک عده خاصیه. آخوند اینجوری هم هست، رده های پایین ترش همین مطهری بهشتی خود رهبری آقای هاشمی اون موقع، اینها رو وقتی میدیدادن میگفت خب اینا همه آدم های صالح، انقلابی، عالم، مجاهد تو صحنه بودن دیگه، اینا باعث میشد ما، یعنی اول در عمل یه چیزی میبینی بعد میای دنبالش. مثلا انگیزه من و نسل ما موج اول هجوم به حوزه از دانشگاه ها و دبیرستان ها، موج اول که بعد از انقلاب سال 63 و اینا، فقط همین بود که آقا این اسلام، این شیعه، این روحانیت درسته، هم به لحاظ دنیوی هم آخروی، خلافش هم ببینن خلافش نتیجه میگیرن. خب حالا منظور من اینه، یه جریانی هم آمدن از این طرف گفتن که آقا اصلا انتخابی آقای خمینی ورشته زننگی گرد، این آمد تمام مظاهر مدرنیته سیاسی و غرب و لیبرالیسم و کمونیسم مصادره کرد به نفع دین و به نفع آخوندیش، یعنی همه رو آخوندی کرد، اما جمهوری رو آخوندیش کرد. الا جمهوریت چرا فیدره به ولایت فقیه؟ اصلا جمهوریت با ولایت فقیه در نقطه تعارض هم راست هم میگه با تعریف غربیش، تعریف غربی از دین و ولایت و تعریف غربی از جمهور و جمهوریت، راست میگه اصلا معنی نداره. جمهوری اسلامی میشه کوسه ریشفن، تناقض اصلا. بالاخره جمهوری است، جمهوری یعنی هر چه اکثریت گفتن، معیار دیگه ای نیست. اسلامی یعنی معیار احکام خداوند. گفتن آقای خمینی آمد جامعه روشنفکری و جوانا و جامعه نیمه مدرن ما و دنیا رو فریب داد، رفت تو پاریس تو نفره شد و گفت جمهوری اسلامی، انتخابات اسلامی، مردم سالاری دینی، پارلمان تشکیل میدیم فلان. مردم خوبی خیلی خوبه که انتخابات، پارلمان، جمهوری. خودش هم که گفته من نمیخوام مسئول اجرایی بشم، من نظارت و هدایت میکنم. راست هم ولی همینه، منتها نظارت تشریفاتی نیست، نظارتی که مراقب باشی کلاهبرداری نکنم، خیانت نکنم، این میشه اون ولایت فقیه. خب حالا ولایت فقیه معنیش نیست که فقیه بیاد به جای مهندس و پزشک و خلبان و اینا بشینه، که باید نظارت کنه که آیا این ضوابطی ارزشایی جهتگیری داره رعایت میشه. اینا خوشحال گفتن تو پاریس امام یک چیزی گفت، وقتی آمد ایران یک چیزی گفت، تو نجف قبلش هم یک چیزی گفت، بعد دیدی گفتن امام کلا 4-5 چیز گفته، امام در تمام مدت همیشه یک چیز گفت، منتها شرایط مختلفشو گفت. زمان رضاخان همون موقع از حکومت اسلامی حرف زده، هم وقتی که شاه میگفت اعلی حضرت، چون اول که جنگ را انداخت، اول به تدریج مدارا کرد، مراتبش رو تغییر نهی از اون کرد، همون موقع هم قبول نداشت نظام سلطنت. منتها آدم وقتی یک حد نظری داره که همه حرفاش رو یه جا که نبودن، شرایط و موقعیته، ولی حرفش رو عوض نکرده، مبناش یکی بود. اینا گفتن که اینجوری، گفتن اصلا جمهوریت چرا به اسلام داره دیگه، ولایت فقیه چیه بود جمهوریت جمع؟ امام جواب داد آقا شما در نظام کمونیستی جمهوری و دموکراسی رو با ایدئولوژی کمونیسم جمع میکنی، در لیبرال دموکراسی با ایدئولوژی لیبرالیسم جمع میکنی، خب توی جمهوری اسلامی با ایدئولوژی اسلام جمع کن. چطور شما میتونید دموکراسی و جمهوریت و پارلمان رو ایدئولوژیک کنیم با ایدئولوژی مادی؟ چرا ما نتونیم با ایدئولوژی الهی؟ شما میگید دموکراسی، انتخابات، مجلس در چارچوب لیبرالیسم، ما میگیم در چارچوب اسلام. فرق تو با ما چیه؟ چجوری که تو جمهوری داری، ما کمتر جمهوری، بعد اصلا میزان آرا تو کشور ما بعد از انقلاب از همه اینا همیشه بیشتر بود، از خود همینا مدعی جمهوریت. پس تهجد فقهی که قائل به فقه اجتهادی نبود و روشن فکری ظاهرا دینی یا غیر دینی که واقعا متدین و دین باور خیلیاشون نبودند، نوآوریاشون هم دینی نبود، البته همشون رو نمیگم، بخش مهمش. سر همین قضیه انتخابات و مجلس یکی از بچه‌ای که کردن چند وقت پیش اینا بعدشون آخر دهه 70 اینجا همکاره بودن، حتی دولت‌های اومدن تابع اینا، الان فرار کردن رفتن امریکا و اروپا، از اونجا چیزی میگن. اون زمان اونا اینجا همکاره بودن. ما یک مجله داشتیم که تنها مجله این طرفی بود به نام کتاب نقد، کل کارش هم خود ما میکردیم و فروشش و مخاطبش از تمام مجلات اونا بیشتر بود که نمیذاشتن پخش بشه. گاهی هم بعضی همین آقایون دوستان خود ما تو قوم و تهران مقاله میگفتن بدین، میترسیدن، میگفتن نه. اون زمان خاتمی و اینا بود، جامعه مدنی و اینا دیگه. گاهی من خودم میچستم 7-8 مقاله به اسمای مختلف مینوشتم. یه وقت هم یه مجله بود جواب فمینیستا بود، 4-5 تا مقاله به اسم 4-5 تا خانم امضا کردن، برای یکی هم خواستگار پیدا شد. یک کسی زنگ زد مجله گفت این خانمی که این مقاله نوشتن. گفتم چیکارش می‌کنید؟ گفت برای امر خیر. گفتم ایشون ازدواج کردن. متعهد شدن دیر اومدن. حالا همش خودم مثلا میشن نمیشن، یعنی اینقدر مدت تنها بودیم، من بودم و تایپیست و پیک و بعضی دوستان که حالا کمک میگرفتن مقالاتون اومد، مقالاتون اغلب موضع قوی نمیگرفتن. کسایی که اگه اسمشون رو ببرم الان باور نمیکنید، جزو مشاهیر اسلام و انقلاب و حوزه و اینا هستند، ولی جرأت نداشتن. رسما به من میگفتن آقا ما ضرر داره، ما اگه اینا رو میشیم به ما فحش میدن. گفتم پس شما خیلی میخوایی فحش بشنید برای خدا، همش میخوایی دونی دینی بخوری، خب بخوری چوب دینی بخوری. رسما به من میگفتن آقا اینجا میدونی مینه ما نمیدونیم. حالا الان از همه دنیا مذهبی تر و اسلامی تر و چیز هم اینا دیگه الان بعد از پیغمبر اینا هایی اسماشون اگه ببرن شما باور نمیکنم. ما چیزا دیدیم توی 36 سال، کسایی رو دیدیم گفتن که آقا تمام جنبش های سیاسی کشور درست روحانیت آمده مردم آورده تو صحنه و نگه داشته، ولی بالاخره همین روحانیت نگذاشته که ما نهادهای حکومتی رو غربی و مدرن و سکولار بکنیم. مشروطه همینطور بود، چند مجلس که مشروطه به وجود آمد، درست انقلاب مشروطه رو آخوندها رو انداختن، ولی ما نداشتیم به هدفشون برسن، ولی اونا هم نداشتن ما به هدفمون برسیم کامل. ما خواستیم همون موقع حکومت دموکرات غیر دینی ایجاد بکنیم. بعد شروع کردن نقد خودشون. حالا دقت کنید، چون به روحانیت هم مربوط میشه، به ما حوزه هم مربوط میشه. گفتن که نگاه روحانیت در طول همین قرن کنیم قرن گذشته به مسائل سیاسی و انقلابی سیاسی مثل مشروطه. اینا ادعاشون میدونید چیه؟ برایشون یک تاریخ دروغ راجع به مشروطه، انقلاب مشروطه، که اصلا مجلس و پارلمان و جمهوریت اینا اون موقع دیگه برای اولین بار وارد عرصه سیاسی شد، مطرح شد. گفتن که بله یک جریان مدرنی بود از غرب آمد و روشنفکرها و فراماسونا و فلان و اینا بودن، آخوندها آمدن خرابش کردن. خود این یک دروغ بزرگه. اصلا نهضت مشروطه و ایجاد مجلس، اگر روحانیت و مرجعیت به خصوص مراجع نجف اگر نبودن اصلا محقق نمیشد. انقلاب مشروطه انقلاب 100% دینی و مردمی بود، علیه استبداد و علیه استعمار بود. اولین شهید مشروطه طلبه بود تو همین تهران. اولین شهید مشروطه مثل همین انقلاب 57 که تو 56 اولین شهیدش طلبه بود تو قم، از اونجا شروع شد انقلاب مشروطیت. اینا به عنوان یک انقلاب روشنفکری مدرن غیر دینی، به عنوان آغاز مدرنیته سیاسی و رنسانس ایران و نمیدونم سکولاریسم اینا میگن، و همش دروغه. اصلا جنبش مشروطه جنبش دینی مردمی بود، شعارش دینی بود، رهبرانش دینی بودن، مراجع نگه داشتن نهضت رو. انقلاب مشروطه اصلا شکست خورد اصلا چند بار. اصلا مرحوم آخوند خراسان صاحب کفایه یه وقتی دیدم همین تیپا برشته نوشتن که بله اصلا این حرفت آقای خمینی میزنه کجا بوده؟ شیخ انصاری با ولایت فقیه مخالفه، در بیدن مکاسب در بیت چی گفته، آخوند خراسانی هم مخالفه، میرزا نایینی هم که مخالف حکومت فقیه و فلان. سه تا دروغ. اصلا شیخ انصاری تو کتاب خمسش ببینید سریع چی میگه. بحثش سر ولایت فقیه نیست، بحث سر ادله نقلی به نفع سعه ولایت در اصل غیبت، مخالفت با این نگرد اصلا. میرزا نائینی خودش در کتاب که مانیفست فقهی مشروطه به اصطلاح در اون زمان، و ایشون منتقد بود آخوند خراسانی، آخوند بود میرزا نائینی، اینا که تمام کتاب های حوزه ما خارج اصول و فقه و اصول اینا همه از آثار اینا هست دیگه، بزرگان ندیگه، یعنی کسی مجتهد به حوزه نمیشه الا اینکه با آثار مرحوم آخوند و مرحوم میرزا نائینی و اینا بله هشتونش داشته باشه. حتی کل درسای خارج اصول بر محور دیدگاه های اصولی 4-5 نفر عمدتا میچرخه، دو توش هم نه. شیخ فضل‌الله نوری منتقد بودن، معترض بودن به شیخ فضل‌الله. حالا ببینید چرا توضیح میدن. اولا میرزا نائینی چون همین انتقاد بود، صفبندی بود، که میگم چی بود، آقا میرزا نائینی طرفدار نظام مدنی نبوده، اون اینجوری بابا میرزا نائینی تو همون کتاب صریح میگه حکومت در اصل غیبت ولایت فقط متعلق به فقها است، فقیه عادل، منتها چون همچه امکانی وجود نداره الان، این عبارت بشه میگه از باب دفع افسد به فاسد، از باب تزاحم ما مجبوریم به حکومت غیر فقیه عادل تن بدیم، به اون میشه همین مشروطه، منتها مشروطه اسلامی. باید تو مجلسشون فقها نظارت کنن که یکی شیخ بدالان نوری شد و کی ببخشید که این مرحوم مدرس شد شیخ مدرس و امثال اینا و این ایستادگی شیخ بدالله بود که این قانون رفت قانون شورای نگهبان امروز بهش میگن رفت تو مجلس مشروطه تسلیم شد اینا مخاطب این نباشه میگفتن مگه ما بیدینیم که باز میخواید نظارت دینه بذارید نه آقا اولا که بیدینیم بله خیلیاتون ضمن اینکه بیدینم نباشید باید نظارت بشه مثل که بگه آقا سر چهارراه چراغ قرمز نزنید مگه ما بیشعوریم اصلا شما اولا که خیلیاتون بیشعوریم بله چراغ قرمز بازم رد میشه ثانیا اصلا باشعور باشه چراغ قرمز باید باشه تا بفهمی کی کی واسه کی نباشه بشه داوری کرد نظارت کرد حق تقدم با کیه دقیقا اینا که میگن آقا چرا قید نظارت شرعی و فقاهت و ولایت و نظارت استشراقی میذارید بعد میگن آقا یعنی ما بیدینیم ما بیشعوریم خودمون بلد نیستیم بعد در این مدرسه میگه نه آقا شما خیلی باشعورین و نه ما همینجوری گذاشتیم نه آقا جواب درستش اینه اولا بخش مهم میتون بله بیشعوری میگن آقا این کار نکن میگن آقا به شعور انسان اهانت میکنن اینایی که میگن دین آمده برای هدایت انسان یعنی ما هدایت یافته نیستیم آم نیستیم این همه دزد و قاتل و جنایتکار و قاچاقچی و معتاد و کلاش چی هم پس من میگه انسان نیستن نیستی آقا وقتی تربیت نشی هدایت و نظارت نباشی از حیوان بدتری خطرناکترین جانوری ثانیا باشی اگه واقعا انسانی چرا میتونی نگرانی که ضوابط رو اعلام کنن و نظارت باشی اگه تو آدمی چرا میترسی تو هم میخوای لگد چیزی بپرونی که میگه نظارت نکنه چرا مخالف نظارت؟ البته نظارت درست عادلانه و عاقلانه. این میزان اینا، میزان اینا میگه وضعیت ما امروز مثل یه آدم سیاه‌پوسته، کمین سیاه‌پوسته که دستش با زغال خورده. این دو تا سیاهی داره، یک سیاهی عرضیه، یک ذاتیه. سیاهی ذاتیشه که نمیشه برطرف کرد. اصل غیبت ما دسترسی به محصول نداریم. این سیاهی ذاتی رو ما مجبوریم در اصل غیبت تحمل کنیم. ما فقط اون سیاهی عرضی رو که مال زغاله، او رو بتونیم بشوریم پاکش کنیم. او رو بتونیم بکنیم و این کار با مشروطه، با پارلمان، با مجلس، با انتخابات میشه. اینم اسلامی نیست اونجور که ما میخواییم ولی از استبداد رژیم شاه، از شاه بهتره، اسلامی تره، به اسلام نزدیک تره. میگه این حکومت مثل حکومت معاویه است الان ولی حکومت اینجوری به حکومت علی نزدیک تر میشه. خب اون بقیه نسبی نگاه میکنه به شرایط خارجی و الا به لحاظ فقهی شیخ فضل‌الله و میرزا اینانی اختلاف نظری ندارن به لحاظ بحث کبرنی. اختلاف تو مسلاق تو تشخیص اینه که چی مهمه چی اهمه، خطر اصلی چیه خطر فرعی چی. شیخ فضل‌الله میگه آقا من تهرونم، من خودم اینجا جز رهبران مشروطه بودم، به اسم مشروطه دارن آدمای دزد ملحد دهری بهایی بابی و کمونیست و اینا دارن میان سر کار. زحمتاشو ما کشیدیم، علما کشیدن، شاهیراشو مردم متدین مسجدی دادن، بازاری دادن، اینا میخوان بیان یک نظام مشروطه جدی دینی درست بکنن. شما تو نجفید، حرفاتون درسته ولی تشخیصاتون درست نیست. من اینجا هم دارم میبینم چه خبره. شما دوری. این حرف شیخ فضل‌الله بود که با این آقای موشین حتی یه وقتی میدونید بعد از آقای موشین تهدید کردن شیخ فضل‌الله را که اگر بیشتر از این جلوی مشروطه خواه بیستیم ما ممکنه حکم تکفیر شما را بدیم. میدونید اینا؟ اینا تو تاریخ خود نمیگن، نبایدم گفت خیلی، ولی هست. هست. به خاطر سوء تفاهم تو مسئله. اونا چی میگن؟ مراجع نجف میگفتن آقای جناب آقای پاشه ما میفهمیم اینه ولی این موجی که آمده علیه استبداد علیه عقب موندگی یک موج جهانی و منطقی جامعه ایران هم تشنشه. ما که نتونیم ولی سابقه ادامه بدیم، ما نباید مدافع وضع موجود تلقی بشیم. ما اولا این حرکت رو ما شروع کردیم، خودت شروع کردیم، ما تا تش باید بریم و رهبری این جریان رو اینا در دست میگیرن، جریان بیدین و لامذهب در دست میگیرن. ما نباید بذاریم که جریان بیفته به دام جرمه فراماسونری و دهری و همینه که تو میگی. ولی این شیوه شما که جلوی اینا وایستدی گاهی هم از زبان در رفت که آقا شاه گنده ولی اینا گندترن. بله ما هم دفعه افسد و فاسد میکنیم ولی اینا افسدن از شاه، چون شاه حتی اقل توهین به دین که نمیکنه رسمن، اینا توهین میکنن رسمن. اگه مجبوریم انتخاب کنیم باز همون شاه باشه بهتره ولی محبوب ترش کنیم. اینا که دارن علیه دین اصلا شعار میدن. مرجع تنجف مرحوم آخوند و میرزا اینانی میگفتن آقا جلوی این موج نباید بیستی، این موج متوقف نمیشه، جلوش بایستی ترک میشی، باید سوار موج بشی. زمین که موج رو ما خودمون آوردیم تو جامعه، کف جامعه آوردیم، باید بایستیم مدیریتش کنیم. اینجوری نیست که این دربار و شاه و قاجار چون هیئت دولت و هیئت عزاداری امام حسین دارن اینا مذهبی هم. این دقیق جدید سر مصادیق بحث میشد. حالا میرزا نایلی گیری میرزا نایلی حرفش زده اونجا میرزا نایلی همین ولایت مطلقه فقیه که امام میگه با تعبیر دیگه همین رو گفته. آخوند خراسانی مخالف ولایت فقیه بوده. اصلا ما ولی فقیهی فعالتر از خود آخوند خراسانی نداشتیم اصلا در عصر قبل از امام. آخوند خراسانی به اندازه امام تو مسائل دخالت کرد. ولایت فقیه چیه پس؟ آخوند گفته ولایت فقیه منم اینجوری. اولا اینو گفته چیده دیگه هم گفته اینو نگفته. ثانیاً عمل خودش آخوند خراسانی حکم تکفیر تقی‌زاده رو تو ایران داده، دستور میده فلان وزیر و استاندار رو برد فلان رو بزن، در لباس حکم داده، در قضای عمومی قضا حکم داده، تو مسائل اجتماعی بوده، اصلا تو همه چیز تو اصل حکومت مدام داره فتوا میدن. آقای اینا سیاسی نبودن اینا ولایت فقیه چیه؟ ولایت فقیه همینه دیگه. من یه وقتی حساب کردم دستورات و احکام حکومتی که مرحوم آخوند خراسان صاحب کفایه داده در زمان خودش با اون مدت محدود که تازه رسماً هم حاکم نبوده از امام بیشتر بوده و اتفاقا از نوع ولایت مطلقه هم بوده اعمال کرد. ولایت فقیه همین کاری که آخوند خراسان میکرده همون ولایت فقیه در او اصل به اندازه قدرتش. خب زمان امام یه قدرت بیشتر شد چون مردم با امام بودن، حکومت هم تشکیل داد، اختیاراتش بیشتر شد، اصلش تغییر نکرد. این همین آخوند خراسانی بود که صاحب کفایه که میگه آقا اینو سیاسی نبود، این از آخوند فقه سیاست جدا بود و به فقه سیاسی کار نداشتن. اصلا ایشون محمد علی شاه رو وادار کرد که تلگراف بزنه به نجف تظاهر کنه که آقا من اسلامی ام، اسلام خواهم، من مسلمان ام، من نگران اسلام و مرجعیت و روحانیت ام، این مشروط کاها نه لا مذهبن. اینا بهشون کمونیست هست چی هست چی هست اینجوری کرد، تظاهر به اسلام کرد، مجلس رو به توپ بست، از هیچ کس نترسید، از همه آخوند خراسانی ترسید چون تهدیدش کردن، گفت تو غلط کردی مجلس رو به توپ بستی. گفت آقا اینا مشروطه‌خواها با دین و آخوند هم خیلی هاشون نیستن، بینشون ارمنی های هم که های کمونستان. آخوند خراسانی میگه که تو از همه اینا بدتری، تو استبداد از اینا بدتره. این عبارتشه. او گفت من مخالفین رو کشتم برای حفظ اسلام، من می‌خواستم احترام شاه و روحانیون حفظ بشه چون اینا با شما هم مخالفن، فقط با من که مخالف نیستن، اینا مخالف اسلامن. مراجع مشروطه‌خواه نجف و در رأسش همین مرحوم آخوند یک پاسخ تندی میده به شاه تو ماه رمضان، تو تلگراف میگه که کل این نامه که تو نوشتی به شاه میده، این نامه سر تا پاش مزخرف بود، تمامش خلاف قواعد اسلامی است، پاسخ خیلی تند و اصلا الفاظت الفاظ بی‌معناست. این اسلامی که تو میگی اسلام خودت، اینا قائل به فقاهت فقه سیاسی نبوده، دروغ. مرجع نجف به شاه ایران محمد علی شاه، شاه استبداد زده مشروطه، میگه تو به اسلام چیکار داری؟ تو چنگیز این دوران، تو جنایتکاری، اسلام خواهی تو تخریب اساس اسلامه، ادعا میکنی میخوای شریعت رو ترویج کنی، این حرفته، در عمل تو چیکار کردی؟ در عمل تسلیت کفار بر جان و مال و ناموس مسلمین، تو این روزهای تجاری رو کفار رو بر جان و مال و ناموس مسلمین حاکم کردی، به انگلیسی هم که باج میدی، قیام تبریز شده. همین ستارخان و باقرخان شما می تو کتابای روشنفکری تاریخی قبل از انقلاب و اول انقلاب یه جور نوشته بودن، ما سنمون کم بود، ما فکر میکنیم این ستارخان و جز همین جریمه به اصطلاح غیر مذهبی و روشنفکرهای رهبزاده و تیپا بودن. خب حالا تون دیگه نمشو بردار افتان خوندم، اصلا این خودش بارها ستارخان میگه من فقط به خاطر فتوا به حکم مراجع آمدم تو زنه، من اگر فتوای فقیه نبود نمیام. ستارخان قهرمان ملی، سردار ملی، باقرخان فلان علیه استبداد محمد علی شاه، اینا کسایی بودن که تبریز رو کردن مرکز قیام علیه شاه استبداد و علیه روسای اشغالگر. خب همین آدم مراجع نجف از اینا حمایت کردن، مرجعیت نجف وقتی اینا روسا حمله کردن به تبریز که بگیرن، دربار هم آمد حکومت با هم دیگه تبریز رو بگیرن، که روز عاشورا هزاران نفر از مردم مذهبی هیئت رو انداختن قمه میدادن برای امام حسین و همون روز 17 تا از رهبران مشروطه که دینی بودن، مثلا مجتهد، یک مجتهدی صدرالاسلام آخوند مجتهد تبریز بود، ضد حکومت بود، اینا رو به دار کشیدن وسط میدون شهر تبریز. همین ستارخان باقرخان زمان ما داشتن به عنوان چهرهای غیر دینی مطرح میکردن و خیلی هم باور کرده بودن. همین رئیس علی دلواری رهبر مقاومت تنگستان و دشتستان جلوی انگلیسا، خب شما برو زندگی بکن، اصلا میگه من فقط به فتوا و حکم مرجعیت مراجع نجف آمده. بعد وصیت کرد شهید شدم جنازه منو ببرید کربلا دفنم، جنازه کربلا تو همین امام حسین. همین امیر کبیر رو به عنوان یکی از پیشگامان مدرنیته و نوگرایی غربی در ایران مطرح میکنه. اصلا ایشون یادم کاملا مسلمانه. این دستور داد علی محمد باب پدر جریان بابی و بهایی و خیانت رو اعدام کنن. این بهایی ها خیلی ضد امیر کبیرن به همین دلیل. اون وصیت کرده. الان قبر امیر کبیر تو حرم امام حسین همون نزدیک زری هست، هیچ کس نمیدونه. اغلب اینا میرزا کوچکان جنگلی رو به عنوان یک آخوند بی سواد کمونیست مطرح میکردن که این اصلا کمونیست بود، مجتهد شاید شاگردان شیخ مدرسه، از رهبران اتحاد اسلامه، تنها کسیه که جلوی مارکسیست و کمونیست ها بعد از انقلاب بلشویکی تو شمال ایستاد و همونا بهش خیانت کردن. شیخ محمد خیابانی حزب دموکراته، ولی اون موقع احزاب دیگه ای نبوده. و شیخ محمد خیابانی چپ مدرن بوده، نمیدونم سکولار دموکراتی. شیخ محمد خیابانی امام جماعت و نائب امام جمعه مسجد جامع تبریز و داماد بوده، اما خاله خامنه و اونجا هم هست. شیخ محمد خیابانی آخوند متدینه، اون زمان ادبیات ادبیات چپ، ادبیات لیبراله. فضا حاکم اینا مجبور خودشون تطبیق بدن، چون که در مشروطه مجبور بودن، ولی سعی می‌کردن محتوا رو حفظ کنن. مرجعیت نجف حکم داد که ستارخان و باقرخان توی تبریز در محاصره ارتش شاه و روسا هستن، تزارها، و واجبه بهشون کمک کنید. حتی دست حکم شرعی دادن مسلمین از قفقاز و تفلیس گرجستان اونجا کمک مالی انسانی و اسلحه بیارن به مدافعین تبریز کمک کنن که مشروطه سقوط نکنه، و گفتن جهاد در کنار این ستارخان و باقرخان مثل جهاد در رکاب امام زمان است. اجل الله فرجش. و این حکما بود که تبریز رو نگردش، مشروطه رو نگردش، بعد تهران رو از دست استبداد در آورد. این کار چهار تا ارمنی و کمونیست و فراماسون نبود، اینا آمدن پدر سوختان سر سفره حاضر آماده نشستن، کلاه ما رو برداشتن، علما و مردم رو فریب دادن، بازی دادن. انگلیس ها آمدن پشتشون، مشروطه انگلیسی به جای مشروطه اسلامی آمد. این مرجعیت نجف بود که فتوا داد، خطاب به قوای دولتی و رؤسای ایلات و اشاعر، گفت حرام است جنگیدن با مشروطه خواه، حرام است حمله به ستارخان و باقرخان در تبریز و حمله به مشروطه خواهان در تهران، حرام بود به توپ بستن مجلس. اصلا مجلس شورا و انتخابات در ایران تماما مدیون حوزه و روحانیت و مرجعیت شیعه است، مدیون حکم جهاده، فتوای جهاده. ولی از توش چی داره بودن؟ از توش سکولاریسم بیرون آوردن به لحاظ سیاسی در 12 سال بعد، از توش رژیم پهلوی رو داره بودن با همین قانون. همون مجلس تبدیل شد به مجلس غیر دینی و ضد دینی. مراجع گفتن قتل مجلس خواهان، قتل مجلس خواهان در حکم اطاعت یزید ابن معاویه است. یعنی هر کس به مشروط خواها و با مجلس در بیفته سرباز یزید ابن معاویه است و با مسلمانی منافی است. یعنی چی؟ یعنی هر کس جلوی مجلس و مشروط بیسته، مراجع نجف تکفیرش کردن، گفتن کفر. ماه رمضونه تلگراف زدن به انجمن ایرانیان استانبول تو عثمانی، میگن مسلمین شیعه سنی همه بیاد کمک کنید، مجلس در ایران نباید سقوط کنه، مشروطه بیان کمک کنه به هم، خیلی مهمه. به حکومت عثمانی میگن به ما دفاع کمک کن، دفاع کنیم جلوی شاه قاجار رو ایران بگیریم. وای که خب اونا سنی هم دیگه، اینا شیعه، این عالم شیعه. آقا مراجع نجف تلگراف زدن به سلطان عبدالمجید دوم، سلطان عثمانی به خودش خلافت سنی میدونه و بارها هم قبلا اینا با ایرانی ها و با شیعه جنگیدن، در عراق و ایران شیعه کشتن. مراجع نجف به سلطان عثمانی نامه میدوشن، میگن به ما کمک کنید، شما برادران ما هستید و نگذارید مشروطه و مجلس ایران شکست بخورن. مشروطه خواهای غربی سکولار میگفتن تحصن توی حضرت عبدالعظیم هست که معصومه نکنید، بیان تحصن توی سفارت انگلیس، چون اونا تو آخرت به ذاتون میرسن، ولی انگلیس تو دنیا هست. مراجع گفتن نه، اگر هم میخواییم برین سفارت خونه، برین سفارت عثمانی که مسلمان، سفارت انگلیس کسی نره. یعنی مراجع شیعه نجف از سلطان سنی عثمانی کمک میخوان، میگن که محمد علی شاه با روسای تجاری ساخته مشروطه دارن سرنگون میکنن، علماء نجف و مراجع از شما کمک میخوان، ایران داره میفته دست یک مشت کافر و ما اگر بخوایم به یک دولتی دیگری تظلم کنیم و ازش کمک بخوایم، ما میخوایم دولتی باشه اسلام مسلمان در حوزه اتحاد اسلامی و امت اسلامی به ما کمک کنه. حتی چه دیگه شما بگم، وقتی انگلیس ها حمله کردن، عثمانی را شکست میخورد، عراق و اینا رو میگرفتن، مراجع نجف فتوا و حکم دادن که واجب است دفاع از عثمانی. میدونید؟ همه مراجع حکومت دفاع از عثمانی، حکومت عثمانی سنی واجب است، هر کس در راه دفاع از حکومت کشته بشه شهید راه خداست و اهل بیت انشالله محشور به اهل بیت، که اون طرف انگلیس ها و کفار. ایتالیا لیبی رو اشغال کرده، مراجع نجف فتوا دادن، حکم دادن جهاد علیه ایتالیا واجبه، هر کس حتی میتونه باید کمک کنه به مردم اتیوپی حبشه، به مردم هر شبه که لیبی. مراجع ما اینا فقط سیاسیه، پس چی اینا؟ اینا ولایت فقیه قبول نداشتن؟ چون ولایت فقیه همینه، تو اصل که حکومت دستت نیست اینجوریه، بعد باید حکومت درست کنی و به این شیوه حکومت رو تعیین کنی، اسلامی کنی، جامعه رو تعیین کنی، اسلامی تر کنی و حکومت رو. بعد مرحوم شیخ فضل‌الله ترور شد قبل از اینکه اعدامش کنن، بعد از اینکه به اصطلاح مشروطه خواه آمدن تو تهران، مرده که یه پرمخان ارمنی رئیس پلیس مشروطه شد، اما خط نفوذ و خیانت آمد کم کم حاکم شد، شیخ فضل‌الله یک دوباره ترور شد توسط عوامل انگلیس و فراماسونا و توسط کمونیست‌ها که از بیرون خط می‌گرفتن. یه بارش یک کسی بود به نام کریم دواتگر که مرحوم شیخ فضل‌الله رو ترور کرد، گفت این ضد مشروطه و فلان و اینا، او رو گرفتنش. وقتی این قضایی هم اتفاق افتاد و از اون روسا ارتششون وارد ایران شد دخالت کرد، مرحوم آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی دیدن علماء مشروطه خواه در حضرت عبدالعظیم و در سفارت عثمانی تحصن کردن، حکم شرعی قاطع دادن دستخط که تا قطع ریشه استبداد شاه قاجار حمایت از مشروطه خواهان واجب است، تا شاه هست باید مشروطه خواهی پرچم مشروطه بالا بره، واجب از حمایت از اونا. و بعد میگه مادام که مجلس شورای ملی در ایران اقامه نشده، گوش کن، تا مجلس تشکیل نشده باره، تا مجلس نیاد مراجع نجف فتوا حکم دادن، هیچ کس به مأمورین حکومت ایران مالیات ندهد، حرام مالیات ندهد به حکومت، چون مجلس تعلیم کرده این حکومت، حکومت جوره، حرامه، حرامه به این حکومت مالیات بدید به شاه، حرام مطلق معاونت به این حکومت حرام است، از مصادیق اعانت این سفاک و شاه و تقویت کفر و تذکره اقامت هم ازش نگیرید، هیچی هم بهش ندید، اینا رسمی نیستن. بعد که ارتش تزارها حمله کردن به سمت تبریز، مراجع نجف باز اعلامیه نوشتن حتی به کشورهای غربی، یعنی به آلمان و انگلیس و فرانسه، که شما که ادعا میکنید ما هدفمون پیشرفت ایران بود و وضع حمله، خب اینا که ارتش تزار داره میاد تو ایران که اعتراض کنید شما، اولا وای تو خود اونم جنایتکارن، و بعد تصمیم میگیرن بیان ایران. اینا رو نمیدونید، اینا رو نمیدونید، نه شما میدونید تو حوزه، نه دانشجو میدونید تو دانشگاه، افکار عمومی اینا رو میدونن، و برای ما تحریف میکنن مسائل رو. من از مخاطب کنم فقط با این نمونه، وقتی که دیدن مشروطه و مجلس داره شکست میخوره، ارتش بیگانه هم داره وارد ایران میشه اشغال میکنه، همین مراجع نجف، همین آخوند خراسانی صاحب کفایه درسش رو تعطیل کرد، نگفت که بابا ما حالا داریم بحثای فقاهتیمون رو میکنیم و وظیفمون رو انجام بدیم، گفت نه آقا اینجوریه، بلاد فقیه هم نه، ایشون و اینا درساشون رو تعطیل کردن، گفتن میریم ایران، خودمون میریم تو صحنه، هم با ارتش تزارهای اشغالگر میجنگیم، هم جلوی شاه میستیم. مخصوصا که شیخ فضل‌الله اینا هم ترور شدن، اینا یکم هم فهمیدن که شیخ فضل‌الله نوری یه چیزایی میدونه که میگه، چیزی که ما کلی میگیم اونجا میشه که خبره دیگه هم هست. شما میدونید بعد از اینکه شیخ فضل‌الله به دار کشیده شد، حتی میرزا نائینی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله رو که مانیفست فقهی به نفع مشروطه و مجلس بود، اینو جمع کرد و جمع کنم، خب از این کتاب من سوء استفاده کردن این مشروطه طلبا، مگه من ما میخواستیم شیخ فضل‌الله رو به دار بکشیم؟ تهش نشد. آیت الله بهبهانی، آیت الله طباطبایی هم تو تهران با شیخ فضل الله زاویه دارن، شیخ فضل الله رو که به دار کشیدن، بعد از مدتی همین به اصطلاح مشروطه خواه بعدشون اومدن بهبهانی رو ترور کردن کشتن، طباطبایی هم خانه نشین شد، پسرش هم وارد فراماسونری کردن. حتی مرحوم صاحب عروه سید یزدی، مرحوم آیت الله کاظم طباطبایی یزدی، ایشون با مشروطه مخالف بود، موافق نبود، یعنی از اول بدبین بود، البته به لحاظ حکم نه بالفقی، به لحاظ موضوع مصداق. مرحوم صاحب عروه نظر شیخ فضل‌الله رو قبول داشت بیشتر و میگفت آخوند و میرزا نائینی و ملا عبدالله مازندرانی مراجع، آقایان دیگه مراجع، ایشون میگه اینا دارن اشتباه میکنن، این تخت گاز از مشروط خواه حمایت میکنن، اینا کامل در کنترل شما نیستن که. لذا میذاره جناب سید یزدی صاحب عروت الوثقی که حاشیه بهش میزنن دیگه، بحث در خارج و مرجعیت و اجتهاد و نبات. ایشون با اینکه احتیاط داشت سر قضیه مشروطه میگفت من نمیتونم تشخیص بدم که الان شما دارین درست میگید یا شکل دولت داره درست میگه، من حمایت نمیکنم. ایشون از مراجعی بود که حمایت از مشروطه چری نکرد، بدبینم بود گاهی. ولی وقتی یه قضیه پیش آمد ایشون گفت منم میام، یعنی خود صاحب قروه گفت منم با آخوند خراسانی با هم پامشین میرم. ببینید اینا اعلام حمایت کردن، حکم دادن، آخوند و خراسانی و یه عده از علما حرکت کردن که بیان ایران، درس و بحثشون تعطیل کردن، آمدن رسیدن کاظمین بغداد زیارت کاظمین. هزاران نفر از مردم سنی و شیعه بغداد یک فسخ دو فسخ آمدن استقبال علمای شیعه و اشاعره و همین صاحب کفایی با اسلحه آمدن اشاعره به استقبال. مردم بغداد چقدر هم سنیشون هم شیعهشون احترام کردن. اونجا دست عثمانی بودن، ده ها هزار نیروی نظامی ارتش عثمانی، 50,000 ارتش عثمانی هم آمدن، رجال دولت عثمانی آمدن، سفرهای دولت ها آمدن که عجب مراجع دارن میان که برن ایران خودشون مستقیم وارد عمل شن، هم علیه شاه هم علیه تزارها اشغالگران کشور که از خارج دارن میان. همینجا بود که فشارها باعث شد در داخل هم شاه تسلیم شد، شکست خود، مشروطه خواها پیروز شدن، از وسط را برگشت. اینا آمدن تا کاظمین و بغداد داشتن میامدن سمت ایران. از اونجا که شاه از سلطنت دیگه خلع شد و مشروطه پیروز شد و مجلس تشکیل شد، مرحوم آخوند خراسانی دیگه هم خب دیگه ما برای همین مخاصم داریم، یه عالم اعلامیه و تلگراف و رساله های فقهی مراجع دارن قبل از اینکه استبداد صغیر شروع بشه، بعد که قضیه استبداد مطلقه شاه بود، اعتراض فقهی به مسئله استقراض خارجی که وام میگرفتن، وامای بدجور از انگلیس و روس، کشور و حکومت کلا زیر بار دین میرفت، حکم و فتوا علیه در مخالفت با اعطای امتیازها به کشورهای خارجی، همین قراردادهای وابستگی آور مدام حکم میدادن، اعتراض میکردن که چرا خارجی‌ها در ایران نفوذ دارن، حاکمن بر دربار، بر اقتصاد، بر ارتش ایران، تو دولت، تو مجلس، وضع اقتصادی کشور رو مورد نقد و اعتراض قرار میدادن، چرا به رعایا به مردم تعدی میشه، چرا به فقرا ظلم میکنه، و از مجلس و مشروطیت محکم اینا دفاع کردن. و اگر اینا نبودن عرض کردم حکومت قاجار به چیزی تن نمیداد. اختلاف افتاد داخل خود مشروطه خواها، مشروطه خواهای بی دین و مشروطه خواهای دین دار، خودتون میدونید اختلاف بین مشروطه خواها، مشروعه مشروطه، سر قانون اساسی و متمم قانون اساسی اختلاف شد، جریان سکولار غیر دینی غربگرای انگلیسی و جریان مشروطه اسلامی، دعوا از همونجا تو خود مجلس مشروطه شروع شد. خب این مراجع میگفتن ما باید حمایت کنیم، این رنگ مذهبیش حفظ بشه، دست لامذهبا نیفته، مارک لامذهبی رو مشروطه و رو مجلس نخوره، ما باید تو صحنه باشیم، تانجش ما بودیم که آوردیم، راست هم گفتن. از اون ور بعضی از علما مثل امام شیخ فضل‌الله خب مخالفت میکردن، ولی مراجع میگفتن که آقا یک کاری باید بکنیم که این وقت نگن که علما طرفدار شاه و استبدادن، مخالف مشروطه و مجلسن. از این جهت باز اونا محکمتر آمدن و در واقع اجازه ندادن مشروطه خواهی تکفیر بشه، مشروعیت دادن به مشروطه خواهی. اینا خیلی یعنی نفوذ معنوی مراجع و علما بودی کارو کرد. استبداد خشنی بر ایران حاکم شد، سر مجلس به توپ بستن و اتفاق یه مرتبه ایره بدونید، حتی بعد از پیروزی موقت دوباره مشروطه به مجلس شکست خورد، مشروطه خواها در رفتن، یه عدهشون فرار کردن رفتن خارج کشور، یه عده مخفی شدن، یه عده زندان و اعدام و تبعید شدن، روزنامه ها و مجلات و احزاب کلا تعطیل شد، تزرع افتاده بود. یه مرتبه تو ایران مشروطه شکست خورد، همه خفه شدن، همه ترسیدن، ارتش بیگانه هم حمایت میکردنش. اینجا کی نجاتش داد؟ حالا گوشو احمد کسروی، آدم ضد آخوند ضد شیعه، این کسروی اول آخوند و طلبه بود تو تبریز اینا، بعد میمونده مجلس و چی و بعد اصلا چی میکرد فرقه سازی یک مذهب علیه تشیع، گفت هم تصرف انحرافه، هم تشیع انحرافه، هم بهاییگری انحرافه، همه اینا انحرافه. من خودم یک دین تازه آوردم، بعدم ادعای پیغمبری کرد، به امام صادق اهانت کرد علیه السلام، مفاتیح رو آتش داد، کتابای حافظ و سعدی و مولوی همه رو آتش داد، گفت این دعاها و این شعرها و این ادبیات و عرفان بازی اینا نذاشته کشور پیشرفت کنه. بعد یک فرقه دیگه خودش ساخت و او هم یک جریان خبیثی بود، بعدم به حکومت رضاخان خیلی کمک کرد که بعدن شهید نواب صفوی که برای اسلام اومدن، بعد از اینکه باشی عالم بحث کردن و اون جواب نداد، بعد طرفداراش اسلحه نشون دادن به نواب، گفتن این تعقیبیای بودی طرفی نواب، گفت بسار عمو اونم شهید بود، بحث کنیم، وقتی دید بس دیگه نمیکنه توهین میکنه اسلحه نشون داد، نواب گفت خب اگه بس اسلحه جواب اسلحه اسلحه است که دیگه فدایان زدنش محکم وایستادن. تروریست نبود این آدم بیگناه رو بزنن بدن گره، طبق قانون رو شرط زدن بدن وایستاد و من زدن الله اکبر فدایان اینجوری بودن. اون لحظه ای که تمام مشروط خواه شکست خوردن، فرار کردن، مخفی شدن، تبعید بودن، دستگیر شدن، کشته شدن، یه عده‌ای تسلیم شدن، یه عده‌ای به حکومت همکاری کردن، روزنامه ها، مجلس ها، سخنرانی ها تعطیل شد، فقط علما و مراجع تو نجف بودن، بعضی علما تو ایران پرچم بالا نگرشتن، دوباره داد زدن مشروطه مجلس، مشروطه مجلس، از زیر خون و خاک آوردن بودن دوباره. این حرف احمد کسروی که اسمشو بردم برای این گفتم، یا آدم ضد آخونده، ضد شیعه، یا آدم مرتد که بعدن مرتد شد. این آدم توی تاریخ مشروطه میگه مخصوصا در دوران استبداد صغیر که شکست خوردن کل انقلابیون به مشروطه خواه مجلس رفت به کارش، اصلا کل قضیه تمام شد. میگه اینجا فقط فتواهای علما بود، اگر فتواهای علما و مراجع نجف و اینها نبودی کمتر کسی دیگه به یاری مشروطه جرأت داشت. همه ترسیدن، همه مایوس شدن و نتونستن اینا دوباره احیا شدن.